قشنگ گفته این اون حد و حدود مدارا کردن و، اما این مدارا کردنه با آدم‌های مختلف که ما در واقع نسبت متفاوتی باهاشون داریم و ارتباطمون باهاشون متفاوته، مثلا مدارا کردن با خانواده، با دوست، با مثلا فامیل یا با همکار، اینها فرق میکنه. یعنی مثلا من اون مدارایی که با خانواده‌ام دارم نمیتونم با یه همکار رو داشته باشم، آیا اینها باید رعایت بشه؟
قطعاً. ببینید، سطوح ارتباط و عمق ارتباط متفاوته. من توی خانواده‌ام مدارا دارم، ولی ببخشید در محل کارم مدارا اینکه که من دائم دارم یه سری کارا رو انجام میدم و طرف مقابل من امکان داره اصلا همکاری نکنه و اونو انجام نده. اینجا دیگه مدارا نیست، اینجا در واقع تحمیل کردن یک فشاری به دیگران. اینو تفاوت بذارید، مدارا با تحمیل کردن نظرات با هم فرق داره. یک فرد فشار نه، بر اساس سطوح ارتباطی که داریم مدارا رو باید اونجا چیکار کنیم، به کار ببریم، اونجا سازگاری و انعطاف رو به کار ببریم. ولی عرض کردم مثلا در محل کارم اگر من بخوام تازش داشته باشم، هر چیزی که همکارم داره میگه من بپذیرم و نتونم اکسان من نشون بدم، ما یه وظیفه فردی داریم، یه وظیفه اجتماعی.
درسته.
در واقع به اون طرف مقابلمون هم زون کردیم اگر نخواهیم یه جایی انعکاس بدیم نظراتمون رو، مخالفتمون رو و چیزهایی که داره به ما فشار میده.
دقیقا. پس شما با این جمله ای که یکی از همسایه ما رعنا خانم فرستادن موافق هستین؟ گفتن که مدارا کردن خوبه، منتها زیادش باعث اختلال سازشی میشه، درسته؟
آفرین، خیلی جالب گفتن. همون چیزی که من خدمت رو عرض کردم که مدارا کردن و سازگاری، یعنی سازگاری هم من راضیم هم شما، و فشاری به کسی نمیاد، تنشی وارد نمیشه، خشم ایجاد نمیشه. ولی سازش، این که من دائم پذیرنده باشم به عنوان این که مدارا دارم میکنم، کم کم در من خشم پنهان به وجود میاد و کم کم نارضایتی رو ابراز میکنم و این باعث میشه فضای خونه، فضای اداری، فضای دوستانه دچار اختلال بشه و ما احساس خوبی نداشته باشیم.
بسیار عالی. خیلی از همسایه‌هامون سوال پرسیده بودن، ولی متاسفانه ما دیگه فرصت زیادی نداریم. عذرخواهی میکنم از تک تکشون که حالا نتونستیم پاسخ خوب بشیم. انشالله در فرصت‌های آتی حتما سوال شما رو مطرح خواهیم کرد. بخوام دکتر رامش، فکر میکنم خیلی فرصت نداریم، اما اگه کوتاه بتونن خوام دکتر پاسخ بدن ممنونتون میشم. گفتن که پسری دارم عصبی، خیلی خیلی مدارا میکنیم، خسته شدیم، حقوقمون ضایع شده، چه کار بکنیم؟ سلامتیمون داره به خطر میفته.
نه، اینجا دیگه این اسمش مدارا اصلا نیست، تحمله. این همون چیزی که گفتم، من باید در مورد پسری که عصبی هستش، توصیه من این هست اگر همه گام ها رو برداشتن حتما با یک متخصص و یک روانشناس صحبت بکنم، ببینم مشکل چیه. گاهی اوقات باید یک نفر بیرونی که تخصص داره
کمک
بکنه. کمک.
خیلی ممنون از شما خانم دکتر مریم رامش، واقعا لذت بردیم. خیلی سپاسگزاریم از حضور شما، اینکه شما رو پیش خودمون داشتیم واقعا برامون گرانقدر و ارزشمند است. روز خوبی داشته باشین. درود بر شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
خدا.
همسایه نازنین، بسیار سپاسگزاریم که امروز هم همراه ما بودین. مراقب خودتون باشین، در صفحه افطارتون ما رو از دعای خودتون فراموش نکنین. با هم دیگه مهربون تر باشین.
یه نکته هم بگم، خانم زهرا رحمانی از مرو دشت، پیام شما به دست من رسید. خانم رنجبر از کرمانشاه، پیام شما رو هم دیدیم، پلاکاتون تقدیمتون میشه. بسید.
درود بر شما، روز خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در ایام مبارک بهار قرآن، در کنار هم، در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب، علی علیه السلام، برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. اهالی ایران 162 شماره روابط عمومی سازمانه. حتما با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو سلامت اعلام بفرمایید. ما منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم.
ما می توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
نردبان.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. از گروه بهداشت روان رادیو سلامت با برنامه نردبان با محوریت هوش با شما همراه هستیم به مدت حدود 30 دقیقه. در این برنامه من دکتر حسام الدین ریاحی کارشناس مجری و همراه سرکار خانم ملیحه کاظمی سردبیر و تهیه کننده شما رو همراهی خواهیم کرد. همراهان خوب رادیو سلامت و علاقمندان برنامه نردبان، شما میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی به ما اعلام بفرمایید. 30102 شماره پیامک ماست که میتونید با اون تماس برقرار کنید. در این برنامه به راه‌های تشخیص و سنجش هوش در حدی که خانواده‌ها علاقمندان برای فرزندانشون بدونن معیارهاش چه چیزاییه خواهیم پرداخت. میهمان این برنامه ما در نردبان امروز جناب آقای دکتر کامران شیوندی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی هستند. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود هم عرض میکنم محضر شما و جنوندگان محترم. در خدمت شما هستیم، انشالله بتونیم مطالبی رو که میگیم مورد فایده جنوندگان محترم انشالله قرار بگیره.
خیلی متشکرم از حضور شما استاد محترم در استودیو. من فکر می‌کنم با توجه به اینکه علاقمندان برنامه نردبان از رادیو سلامت پیگیر این هستن که واقعا حالا شکل‌های مختلف هوشی که در برنامه‌های قبل راجع به صحبت کردیم چقدر قابل اندازه‌گیریه، اگه قابل اندازه‌گیری چقدر خود اونها قادر به اندازه‌گیریش هستن، بد نیست دانش عمومی رو پیدا بکنن. در سال اول می‌خوام از حضور حضرت عالی این پرسش رو داشته باشم که اصولا هوش رو میشه این گونه شناخت که بگیم مثلا خانواده خودش متوجه میشه بچه باهوشی داره یا نه، و چقدر معیارهای عینی وجود داره که متوجهش بشن؟
خب سوال بسیار خوبی هست. ما اگر بخوایم بگیم که هوش رو از چه زمانی میتونیم اندازه گیری بکنیم، با توجه به روش‌های تشخیصی پیش از تولد ما 3 رویکرد داریم. یه رویکرد در روانشناسی دین هست که میگن هوش محصول والدین قبل از انعقاد نطفه است، یعنی یک داشته های ژنتیکی پدر و مادر دارن که به کودک انتقال پیدا میکنه. یکی دیگه از رویکردهای فیزیولوژیکیه که در لحظه انعقاد نطفه اتفاق میفته. یکم رویکرد تکاملیه که در طول رشد کودک در دوره بارداری یک فعل و انفعالاتی رو کودک دریافت میکنه و حاصل اون در بخشی از موارد میتونیم بگیم که هوش کودک رو تشکیل میده. ما اگر دوره بارداری کودک رو بخوایم یکی از این موارد رو بررسی بکنیم، روانشناسی تکاملی رو بخوایم یه مختصری خدمت شنوندگان محترم عرض بکنیم، کودک در ماه دوم بارداری رشته عصب‌هایی که به لحاظ نوروساینس و به لحاظ فیزیولوژیکی اون بیس اصلی هوش کودک رو میسازه در ماه دوم بارداری شکل میگیره، که لازمش این هست که ماه دوم رو از هفته دوم بارداری تا پایان 8 هفتگی که بهش میگن مرحله رویانی.
بله.
خانواده‌های محترم باید دقت بکنن چیزی که باعث افزایش هوش کودک میشه 3 مؤلف است. یکی تغذیه خوب مادر، یکی آرامش مادر و یکی تعاملات بین همسرین. چون در یک ماه و نیم بعد از انعقاد نطفه گوش کودک کاملا شکل میگیره، یعنی به لحاظ ساختاری و به لحاظ کارکردی این گوش حاصل دریافت محرک‌های پژواکی محیط اطراف خواهد بود. یعنی اگر ما در یک ماه و نیم بعد از انقاد نطفه تصویر جنین رو، مرحله رویانی رو برای مردم عامه پخش بکنیم و سریع اون رو قطع بکنیم، همه بلا استثنا میگن این شکل گوش بود، چون اون جنین شکل گوش داره. گوش بیرونی، میانی، درونی، سندانی، چکشی، رکابی، حلزونی کامل شده و دریافت هایی که از محیط اطراف میکنه بیس اصلی اون نورون ها و فضایی که در آینده هوش رو تشکیل میده. در برنامه گذشته که از متخصصین حالا در حوزه های دیگه استفاده کرده بودید، شنیدم که هوش رو به عنوان یک مقوله، یکی از زیر مجموعه ها، یکی از مؤلفه های هوش رو تصمیم گیری مطرح کرده بودن. این تصمیم گیری خودش یکی از مقوله های هوش هست که با توجه به دستگاه هایی که پیشرفته شدن، اسکنر هایی که پیشرفت، سونوگرافیست هایی که الان دستگاه های تشخیصی پیش از تولد هستن، این تصمیم گیری رو کودک از ماه چهارم داره و هوش کودک رو میشه از ماه چهارم سنجید. من فقط یک مثالی رو خدمت شما عرض بکنم. اگر بخوایم تصمیم گیری به هنگام رو بگیم، در حدود 7-8 سال گذشته از طریق دستگاه‌های پیشرفته‌ای که این جنین رو مورد بررسی قرار دادن، در هفته 20 اومدن خواستن ببینن که آیا هوش کودک قادر به حل مسئله در رحم مادر هست یا نه. آوردن از طریق دستگاهی به نام فوتوسکوپی نور رو داخل رحم مادر تابوندن، چون میدونید که هنوز نتونستن که نوری رو که در رحم مادر هست در بیرون بازسازی بکنن.
درسته.
این نوری غیر از نور در درون رحم مادر برای کودک آزاردهنده است. بله. یک نوع مسئله است، یک نوع پرابلمه که این کودک باید اون مسئله رو حل بکنه. اومدن از طریق فوتوسکوپی در رحم مادر نور تابوندن، این کودک در آن واحد، یعنی یه نوع تصمیم گیری داریم به نام تصمیم گیری به هنگام که در لحظه بحران اتفاق میفته و افراد باهوش، به خصوص اونایی که هوش هیجانی خوب و به هنگامی دارن، میتونن بهترین تصمیم رو بگیرن. خب این نور رو که تابوندن داخل این شکم مادر، این کودک در آن واحد سریع خودش رو چرخش پیدا میکنه. خب حالا اندام کودک هم کامل شکل گرفته، یک انسان بله. مینیاتوری خیلی کامله، اما چون کوچیکه، این نوع جنین قابل حس برای مادر در اون زمان که لگد میزنه حرکت میکنه نیست. اومده سریعا به سمت منبع نور رسیده و دستها رو به صورت فشرده جلوی صورت و بینایی خودش، چون بینایی کودک هم ضعیفه، اما این نور اذیت کننده است، در جلوی اون منبع نور دقیقا گرفته. چرا پشت به نور قرار نگرفت؟ چون حالا این رو من توضیح بدم، این کودک در اون لحظه سریعا تصمیم میگیره که هر جای غیر از منبع نور باعث میشه که انعکاس نور از دیواره رحم اونو اذیت کنه، بهترین جا اونه که روبرو قرار بگیره و سریعا دستا رو 5 ثانیه بعد از سمت راست دست خودش نگاه میکنه به منبع نور. چرا 5 ثانیه؟ اینم دلیل داره، چون حافظه حسی 1 تا 3 ثانیه میتونه اون ثبت رو انجام بده. این 2 ثانیه بیشتر برای که احتیاط بکنه 2 ثانیه بیشتر از سمت راست دستا خودش رو که جلوی صورت گرفته نگاه میکنه ببینه نور هست یا نه. میبینه نوره، باز بر میگرده. دفعه بعد ببینید مراحل حل مسئله‌ای که کودک با این هوش خودش داره انجام میده، 3 ثانیه بعد از سمت راست دیگه نگاه نمیکنه، از سمت چپ نگاه میکنه، میبینه نور هنوز مستمر و ممتد هست، دست میذاره رو صورت و حالت هیجانات پرخاشگرانه خودش رو نشون میده.
بسیار جالب. یعنی آقای دکتر، عملا پس هوش و ظرفیت واکنش نشون دادن بر اساس هوش و حل مسئله که شما اشاره کردید در دوره جنینی
بله بله.
ثابت شده است.
بله بله.
آقای دکتر، در بخش قبلی گفتگو اشاره کردید به اینکه در آزمایش‌های مشخص شده که در واقع ظرفیت هوشی برای پاسخگویی به محرک که مسائل، حالا تعبیری که شما به کار بردید، مشکلی که برای جنین ممکنه در رحم به وجود بیاد، از دوره جنینی قابلیت اندازه‌گیری با تست‌هایی داره. به فوتوسکوپی اشاره کردید. این تفاوت بچه‌ها از همون سن معلوم میشه، چون خانواده‌ها دوستن بدونن کدوم بچه باهوش‌تره، کدوم در واقع احتمالاً حتی تو بچه خودشون بگن این بچه‌مون از اون یکی باهوش‌تره. این از اون زمان معلوم میشه آقای دکتر؟
یه تصورات اشتباهی که در برخی از خانواده ها هست این است که کودک من زودتر دندون در آورده، آیا این مربوط به هوش میشه یا نه؟ کودک من زودتر راه میره، آیا این مربوط به هوش میشه یا نه؟ کودک من زودتر حرف میزنه، آیا این مربوط به هوش میشه یا نه؟ این تعاملات مادر با کودکه. اگر ما بخوایم بگیم که این هوش دارای قدرت افزایشی هست، یعنی یک سازوکاری ما داشته باشیم که این رو افزایش بدیم، اگر مراد خانواده ها هوش کلامیه، بله دلسته. میتونه ارتباط داشته باشه. یعنی مادر در ماه دوم بارداری، در ماه سوم مادرای محترم میدونن که اون جنسیت هم مشخصه، حتما اون کودک باید نامگذاری شده باشه. پدر و مادر در ماه سوم بارداری هر چقدر بیشتر با این کودک صحبت بکنن، اولا که انس، یک چیزی داریم به نام بذر انس و مودت بین والد و کودک، هر چقدر مادر با کودکش بیشتر در دوره بارداری صحبت بکنه، با نام اون رو صدا بکنه بعد از ماه سوم، این کودک، جالبه بدونید، این بذر انس و مودت شکل میگیره، این والد با اون نوجوانی که 10-12 سال بعد به دنیا میاد، در دوره نوجوانی که دوره طوفان و فشاره، اون هوش اجتماعی کودک و خردمندی کودک بیشتر افزایش پیدا میکنه و با پدر و مادر بیشتر بهتر راحت‌تر ارتباط میگیرن. اون مهارت‌های ارتباطی که در بحث EQ که همون هوش هیجانی هست مطرح میشه. خب آیا دندون در آوردن کودک، من این رو جز پژوهش‌های نوروساینس جدید هست در 2018 و بعد از اون خدمت والدین محترم عرض بکنم، خداوند در خلقت آفرینش انسان‌ها این دندون‌ها رو در ماه چهارم بارداری 10 جفت دندان به کودک، به تمام خلق الله 10 جفت دندون میده، 10 تا بالا در ماه چهارم بارداری، یعنی زمانی که کودک در شکم مادر هست، 10 تا بالا 10 تا پایین. اما دستور رشد این، حالا به اصطلاح عامیانه، دستور رشد این تقریبا 10-12 ماه بعد میشه. پدر و مادر اگر میخوان بدونن که بچهشون، این ربطی به هوش نداره، این زود دندون در آوردن یا دیر دندون، یک ویژگی ارثی بین والدین هست که هیچ ارتباطی با هوش هنوز اثبات نشده که ارتباط معناداری پیدا بشه. اما پدر و مادر میخوان بدونن که این دندون بچه کی در میاره، خودشون رو از پدر و مادر خودشون بپرسن، مثلا پدر 10 ماهه دندون در آورده، مادر 8 ماهه دندون در آورده، این میانگینش میشه دندون در آوردن اون کودکشون، یعنی میشه 18 ماه تقسیم بر 2 میشه 9 ماه، اون کودک در 9 ماهگی دندون در میاره. اما اینی که فرمودید، هر تعریف هوش، ما متناسب با اون تعریف هوش باید بتونیم اون سنجش رو اندازه‌گیری بکنیم و مراد خانواده ها به صورت عامه این هست که این فرد هوشمند یا باهوش باید بتونه گلیم خودش رو در مقاطع رشدی از آب بیرون بکشه. مراد خانواده این هست که انشالله در ادامه برنامه خدمتون مطالبی رو عرض خواهم کرد.
سپاسگزارم از شما. برمیگردیم به استودیو، در خدمت آقای دکتر شیبندی خواهیم بود.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. بیشتر افراد به اشتباه تصور میکنن که هوش هر فرد همونیه که باهاش قدم توی این دنیا میذاره و همون هم باقی میمونه. اما مغز و هوش توانایی گسترده و رشد بی انتها داره و نمیشه محدودش کرد به هوشی که فرد باهاش متولد میشه. یک نمونهش داستان میلیاردریه که حتی 2 دلار توی جیبش نداشته که کلوچه بخره. جیم ران. جیم ران در روستا به دنیا میاد و تنها 2 مهارت داشته. دوشیدن شیر گاو و علف زنی. اون در سن 25 سالگی با یک دختر بچه کلوچه فروش برخورد میکنه که به اصرار از اون میخواسته 2 دلار بده و یک کلوچه بخره. اما جیم ران که در جیبش هیچ پولی نداشته به دروغ میگه من کلی از این کلوچه ها توی خونه دارم و احتیاجی ندارم که کلوچه مجدد بخرم و راهشو میگیره و به خونش برمیگرده. اما بعد از اون خودش رو کلی سرزنش میکنه که چرا در حد 2 دلار هم نداره که مجبور بشه به خاطر اون دروغ بگه. در همون حال یک تصمیم ناگهانی گرفت. با ندای بلند اما از درون فریاد زد: من دیگه نمیخوام اینجوری زندگی کنم که به خاطر 2 دلار دروغ بگم. بعدها جیم شروع کرد به کسب مهارت در فروش و فروشندگی. مهارت بعدی که خود جیم ران میگه ثروت زیادی از این طریق به دست آورده و درآمدش رو چندین برابر کرده این بوده: یاد گرفتم چطور آدم‌ها رو در کنار هم جمع کنم و به اونها یاد بدم که چطور در کنار هم کار کنن. این داستان تنها یک نمونه کوچیک از توانایی پرورش و رشد هوش انسانیه.
در گفتگوی امروزمون با جناب آقای دکتر کامران شیبندی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر روانشناسی تربیتی. آقای دکتر شیبندی، الان میخوام از شما بپرسم که چه معیارهای علمی وجود داره؟ این روزا خیلی خانواده‌ها میشنون که در واقع سنجش هوش برای بچه‌هاشون مطرح است، ببرن به مراکزی نشونشون بدن که سنجش هوش رو براشون با تست انجام بدن. واقعا راه علمیش چه مواردیه؟
راه‌های تشخیص هوش، اولا که تا کودک اون سازوکارهای دوره رشدیش در حوزه شناختی، هیجانی، عاطفی، اجتماعی، جسمانی رشد کامل پیدا نکرده، دست به این کارها نزنن. من توصیه به لحاظ روانشناسی توصیه میکنم که به این کلینیکای روانشناختی در قبل از 6 سالگی مراجعه نکنن برای هوش. وقتی که مراجعه میکنن شاید کودکشون دارای یک برچسب و لیبلی بشه.
درسته.
که مثلا این هوش کلامی دارد، هوش جنبشی نداره.
بله.
در صورتی که بیس تربیت کودک در 6 سال اول باید تربیت جسمانی باشه. اگر پدر و مادر این رو پذیرفتن دیگه ناامید میشن از اینکه این کودک در آینده بتونه ورزش بکنه، این کودک بتونه جسم سالمی داشته باشه. من در زیر 6 سال توصیه نمی کنم، به اعتقاد خود بنده با توجه به رشته تحصیلی توصیه نمی کنم. اما راه‌های دیگه، خود این ابزارها 10-15% کمک کننده است برای تشخیص. راه‌های دیگه هم داریم. صحبت کردن با خود والدین. والدین در مورد کودک خودشون یک کارشناس خبرن. مثلا در 6 سال اول بهترین کار اینه که از تجارب والدین استفاده کنیم که در تعاملشون با کودک اون چه تعاملاتی دارن، به سوالات ما والدین پاسخ بدن. یکی دیگه از روش‌ها مشاهده خود کودکه. روانشناسان مجرب در مصاحبه و مشاهده و کار کردن با کودکان میتونن هوشای اونها رو تشخیص بدن، حتی دوقلوهای همسان رو. دوقلوهای ناهمسان هم همچنین. من در مورد دوقلوهای ناهمسان یه نکته رو عرض بکنم. دوقلوهای ناهمسان، حالا مثلا هوشی که فرمودید، مثلا در جلسات گذشته هوشای گاردنر رو مثلا مطرح کردید، دوقلوهای ناهمسانی که به روش طبیعی به دنیا آمده باشن، اون کودکی که زودتر به دنیا میاد مستعد هوش ریاضیه، هوش فنی، و اون کودکی که بعداً به دنیا میاد، یعنی کودک دوم هست، این کودک مستعد کارهای هنری، احساسی و کلامی است.
چقدر جالب.
خب در اون توزیع نرمال طبیعی که ما داریم، اون 2% بالا و اون 2% پایین جز استثناءاته که ما مورد بحث ما فعلا اون موارد نیست. خود صحبت کردن با کودک یا نوجوان، حالا کودک و نوجوان، منظور از من که دارم عرض میکنم کودک، من منظور کودکان زیر 11 سال، نوجوانی هم خب 11 تا تقریبا 20 سالگی منظور من هست. خود تجارب مدرسه کودک، تجارب خونه کودک، اینها میتونه برای یک روانشناس مجرب بتونه اون هوش کودک رو به درستی و با خطای کمتری بتونه اونها رو تحلیل بکنه. سوالاتی هم که اونها مطرح میکنن، مثلا در چه خونه، در چه در مدرسه، در مدرسه وقتی ورود پیدا میکنه ازش بپرسید با از کدوم معلم شما خوشت میاد، از ناظم، مدیر، معلمت، کدوم درس رو بیشتر دوست داری، چه موضوعات رو بهتر متوجه میشی، در مدرسه از چه درسایی کمتر خوشت میاد، کدوما بیشتر خوشت میاد، در چه درسایی ضعیف هستی، اوقات فراغت خودت رو چه جوری میگذرونی، چه ورزشی رو دوست داری. دوست داری حالا اینها رو ما باید خوراک به کودک بدیم، ولی در 6 سال اول تشخیص هوش پیش بینی کننده دقیق هوش در بزرگسالی نخواهد بود.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر شیبندی از همراهی شما با برنامه ما. آقای دکتر، با توجه به اینکه دو سه دقیقه پایانی برنامه هست، از حضورتون می‌خوام این پرسش داشته باشم که خانواده‌ها هم ممکنه بتونن از ظرفیتی استفاده کنن برای اینکه کمک بچه‌ها بکنن از جهت پرورش هوششون به عنوان یک بازی و تمرین، و در این حال خودشون هم یه ارزیابی داشته باشن. این تمرینات رو ما تو برنامه قبلی هم داشتیم. شما چه خاصی مد نظرتون هست برای این برنامه؟
بله، خانواده ها